بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. و قال علیه السلام: ان قوما عبدوا الله رقبة فتلك عبادة التجار. از علی علیه السلام هست که فرمود یک دسته از مردم هستند، اینها عبادت میکنن خداوند را به خاطر طمعی که در بهشت دارن، به خاطر رغبتی که به ثواب دارن. بعد فرمود این عبادت عبادت تجاره. و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادت العبید. یک عده هم هستن اینها خدا را از ترس عبادت میکنن، از ترس از آتش و اینها، اینم عبادت بندگان هست. و ان قوما عبدوا الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. یک دسته هم هستن اینها خدا را عبادت میکنن به خاطری که شکر پروردگار را به جا بیارن، او را شایسته عبادت یافتن. و فرمود این عبادت عبادت احرار و آزاد مردان هست. خوشا آنان که الله یارشون بی، به حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان مأوایشون بید. اما اگر اینجور گفته بود این شاعر خیلی بهتر می شد. خوشا آنان که دائم در نمازن، لقای حق به سر سودایشون بی. این حدیث هم از فرمایش حضرت علی علیه السلام هم از نهج البلاغه فیض الاسلام حکمت 229. عرض میکنم که رؤوس سمانیه که 8 تا چیز هست، 8 تا مطلب هست که سابق رسم بوده در اول هر کتابی ذکر میکردن. و کان القدماء یذکرون ما یسمونه الرؤوس السمانیه که در آخر خاتمه همین کتاب میاد. هفتمی از رؤوس سمانیه قسمت هست و قسمت هم 2 جوره، یا قسمت کتابه و یا قسمت علمه. هفتمی از رؤوس سمانیه که ذکر میکردن در اوائل کتابها قسمت هست، قسمت هم 2 جوره، یا قسمت کتاب هست و یا قسمت علمه. یعنی در اول هر کتابی قسمت کتاب را، مثلا تقسیم کتاب را ذکر می کردن، چنانچه ایشون در اول همین کتاب اینجوری شد که در دیباچه کتابشون فرمودن: و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام و تقریب المرام من تقریر عقاید الاسلام. که این کتاب را ما خلاصه در 2 فن نوشتیم، یکی در فن منطق و یکی در فن کلام. یعنی کتابشون را تقسیم کردن به منطق و کلام. و بعدم شروع کردن که القسم الاول و فی المنطق، قسم اولی کتاب ما در منطق و قسم دومش هم در کلامه. و باز قسم اولی هم که در منطقه، اونم یه مقدمه ای داره، 2 تا مقصد داره، یه خاتمه. مقصد اولش در تصورات، مقصد دومش در تصدیقات، و خاتمش هم در اجزاء علومه. این تقسیم کتابه که هیچ کتابی هم نوعا خالی از این تقسیم نیست. نوعا کتابهاشون رو تقسیم میکنن اینهایی که یک کتابی مینویسن به ابوابی و فصولی و امثال اینها. این تقسیم کتاب از نظر تقسیم بندی این کتاب الان موقعیت ما کجا هست؟ ما مقدمه این قسم اول کتابیشون را که منطق باشه که خوندیم، واردم شدیم در مقصد اول کتاب منطقیشون، یعنی تصورات، و الان هنوز در بحث تصوراتیم و 2-3 صفحه دیگه هنوز از بحث تصورات باقی مونده که بعد مقصد اولی کتابیشون تموم میشه و وارد در مقصد دوم که تصدیقات باشه میشیم. و اما اون قسمت که هفتمی از رؤوس سمانیه باشه، یا قسمت کتاب به اینجوری که عرض شد و یا قسمت علمه، علم را تقسیم می کردن در اول کتابهاشون، اون علمی که این کتاب در اون علم نوشته شده، اون علم را تقسیم می کردن. چنانچه علم منطق را مثلا تقسیم می کنن به ابواب 9 گانه، چنانچه عرض کردیم یعنی مطالب علم منطق در 9 باب خلاصه میشه. در 9 باب عرض میکنم که بحث و بررسی میشه مطالب منطق. ابواب 9 گانه ای داره منطق، به خاطر این که والبحث عن موصل او مقدمه تصدیقا او تصورا قد قسمه فتسعتون ابوابه فاستبصری بحث عن الموصل للتصوری باب الحدود و الرسوم قد جی باب المقدمات ایساقوجی و مبدا الموصل تصدیقا رؤی و مبدا الموصل تصدیقا رؤی باب العقود و القضایا قد دوئی زاما یقال باری ارمیناسو سوری و بحث الموصل قیاسو بالبحث عن مدته الباب قسم و باسم خمس من صناعات وسم. در 9 باب مطالب منطق علم منطق خلاصه میشه. چرا؟ چون موضوع علم منطق عبارت است از معرف که همون موصل تصوری باشه و حجت که موصل تصدیقی باشه. حالا در منطق یا بحث از خود معرف و موصل تصوریه یا بحث از مقدمه معرف و موصل تصوری، و باز در منطق یا بحث از خود موصل تصدیقی و حجته یا بحث از مقدمه موصل تصدیقی و حجته. 4 صورت داره. بحث از مقدمه معرف و موصل تصوری باب کلیات 5 که در زبان یونانی هم بهش باب ایساقوجی گفته میشه، باب کلیات 5. چون کلیات 5 مقدمه معرف هستن، یعنی معرف از همین کلیات 5 به دست میاد. مثلا حدتان که یه قسم تعریف باشه، خب تعریفی است که مرکب باشه از جنس غریب و فصل غریب. ملاحظه میفرماید که معرف فراهم میاد، ترکیب میشه از همین کلیات 5. پس بنابراین بحث از مقدمه معرف و موصل تصوری باب کلیات 5، چون اینها مقدمه هستن برای معرف و معرف از اینها ترکیب میشه. و اما بحث از خود معرف و موصل تصوری هم که عبارت است از باب حدود و رسوم، باب تعریفات حدی رسمی، هر کدومش تام ناقص، اینها ذکر میشه. که الان ما باز از نظر تقسیم علم منطق به ابواب 9 گانه باب اولی را از ابواب 9 گانه علم منطق تمام کردیم که باب کلیات 5 باشه، و الان وارد شدیم در باب دومی علم منطق که باب حدود و رسوم باشه، باب تعریفات باشه، باب معرف باشه، که اینم 2 صفحه و نیم بیشتر نیست، و بعد این باب دومم تمام میشه. و یا اینکه در علم منطق بحث هست از مقدمه موصل تصدیقی و حجت، بحث از مقدمه حجت و موصل تصدیقی باب قضایا و عقود هست، باب عقود و قضایا. چون باز حجت که همون قیاس و استقراء و تمثیل باشه، اونها هم از قضیه فراهم میان، باز قضیه بحث از قضایا مقدمه بحث از حجته. پس بنابراین بحث از مقدمه موصل تصدیقی و حجت باب قضایا هست که باب 3 از علم منطقه. و یا اینکه حالا بحث از خود موصل تصدیقی و حجته، اونم 2 صورت داره. یا اینکه بحث از صورت موصل تصدیقی و حجت میشه، یا بحث از ماده موصل تصدیقی و حجت میشه. بحث از صورت موصل تصدیقی و حجت باب قیاسه که باب 4 از ابواب 9 گانه علم منطق باشه. و اما بحث از ماده موصل تصدیقی و حجت، اونم 5 باب درست میکنه که صناعات 5 باشه، باب برهان و باب خطابه و باب جدل و باب شعر و باب مغالطه. 9 باب منطق تمام میشه. این حالا عرض میکنم که موقعیت ما العالم و به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس، که از نظر تقسیم کتاب ایشون در کجا هستیم و از نظر تقسیم علم موقعیت استراتژیکی خودمون رو خلاصه تشریح بکنیم که در کجا هستیم الان. خب عرض میکنم که حالا محشی این کتاب علیه الرحمه میفرماین که از اینجا شروع میکنن بحث را، که میفرماین بعد از فراغت پیدا کردن، از بحث کردن از اون چیزایی که معرف از اونا فراهم میاد، یعنی بعد از بحث کردن از کلیات 5، بعد از فراغ فراغت پیدا کردن از بحث کلیات خمس که معرف از اونها تشکیل میشه، فراهم میشه، ترکیب میشه، شروع کرد مصنف در بحث از خود معرف و بعدم میفرمایند شما قبلا دانستی که اونی که مقصود به ذات هست برای منطقی، برای فیلسوف منطقی، بحث از خود معرف و حجته. چون خب معرف و حجت موضوع علم منطق هستن و موصل التصور معرف و الحکم حجتن فموضوعا قفو و الحکم حجتون فموضوعا قفو. معرف و حجت موضوع علم منطقه و یک شخصی که در یه علمی بحث میکنه بیش از همه چیز با موضوع اون علم سر و کار داره، از عوارض ذاتیه موضوع اون علم بحث میکنه. پس بنابراین شروع کرد حالا مصنف در بحث کردن از خود معرف و منطقی هم که بحثش از معرف و حجت و اونی که مقصود به ذات هست براش بحث از خود معرف و حجته. حالا شروع کرده مصنف در بحث از معرف. بعد میفرمایند که معرف را مصنف اینجوری تعریف کرده. ببینیم معرف تعریفش چه هست، یعنی چه معرف. مصنف اینجوری تعریف کرده که میگه معرف الشیء ما یقال علیه لافاده تصوره. این تعریف معرف است که مصنف تعریف کرده. معرف یعنی معرف الشیء ما یقال علیه، یعنی معرف شیء اونیست که یقالو یعنی یحمل علی الشیء، معرف شیء اونیست که حمله بر شیء میشه. حیوان ناطق معرف انسان نیست، خب حمله بر انسان میشه، علی انسان و حیوان و ناطق. پس معرف الشیء ما یحمل علی الشیء اونیست که حمل میشه بر شیء، یعنی بر معرف، چون معرف حمله بر معرف میشه. حالا چرا حمله میشه؟ لافادت تصوری، تا فایده بده تصور معرف را. این تعریف معرفه. که پس بنابراین معرف شی، معرف اونیست که حمل میشه بر شیعی که معرف باشه. چرا حالا لافادت تصوری؟ تا فایده بده تصور معرف را، به دو جور، به یکی از دو جور. تا فایده بده این معرف تصور معرف را، یا بالکنه والحقیقت والماهیه، اینجوری فایده بده تصور معرف را معرف، یعنی کنه و حقیقت و ماهیت معرف را برای ما روشن کنه، به اینجور فایده بده تصور معرف را. او به وجه یمتاز و انجمی ما ادا، یا اینکه به جوری فایده بده تصور معرف را، این معرف به جوری فایده بده تصور معرف را که اگر کنه و حقیقت معرف را روشن نمی کنه، لااقل معرف را از جمیع ما ادای معرف و غیر معرف جدا بکنه. اینجوری. حالا الان جایی که معرف حد تام باشه، که حالا اقسام تعریفات میاد، جایی که معرف حد تام باشه که یعنی تعریف مرکب از جنس غریب و فصل غریب باشه، مثل که در تعریف انسان میگیم حیوان و ناطق، این حد تامه. در جایی که معرف حد تام باشه، فایده میده تصور معرف را به هر دو جوری که گفتیم، الان حیوان و ناطق، هم کنه انسان را که معرف برای ما روشن میکنه، چون حقیقت انسان، ماهیت انسان، کنه انسان عبارت است از حیوان و ناطق، و هم انسانی را که معرف باشه جدا میکنه از ما ادا، از جمیع اون چه که غیر از انسانه، از جمیع ما ادای انسان جدا میکنه، از فرس جدا میکنه، از شجر جدا میکنه، از بقر جدا میکنه و هاکذا. و اما جایی که معرف حد تام نباشه، حد ناقص باشه، یا رسم تام و رسم ناقص باشه، این سه جور، جایی که معرف حد ناقص باشه، حد تام نباشه، یا رسم تام باشه، یا رسم ناقص باشه، اونجاها معرف فایده میده تصور معرف را، اما به جور دوم، کنه و حقیقت معرف را روشن نمی کنه، اما معرف را از جمیع ما ادای معرف جدا می کنه. حد ناقص چنانچه حالا بعدن میاد، او تعریفی است که مرکب باشه از فصل قریب و جنس بعید. مثل که مثلا انسان فصل قریبش ناطقه، اما جنس بعیدش مثلا جسم نامیه، این حد ناقصه، که تعریف مرکب باشه، مشتمل باشه بر فصل قریب و جنس بعید، یا فصل قریب به تنهایی، یا فصل قریب به تنهایی، مثل که در تعریف انسان بگیم ناطقون، خب این حد ناقصه، حد ناقص. الان ناطق که کنه حقیقت انسان که نیست، آقا انسان حقیقتش کنهش حیوان و ناطقه. اما به جور دومی فایده میده تصور معرف را، یعنی معرف را از جمیع معادش جدا میکنه. این حد ناقص. رسم تام تعریفی است که مرکب باشه از خاصه، یعنی عرضی خاص و جنس غریب. اینم رسم تامه. رسم ناقصم تعریفی است که مرکب باشه از خاصه، یعنی عرضی خاص و جنس بعید، یا اینکه عرضی خاص به تنهایی باشه، اون میشه رسم ناقص. که حالا اینها میاد اقسامش. اجالتاً آقا جاهایی که معرف حد ناقص باشه یا رسم تام و رسم ناقص باشه، اون جاها فایده میده، یعنی تعریف معرف برش صادقه. چرا؟ چون معرف اونه که فایده بده تصور معرف را به یکی از دو جور. و جاهایی که معرف حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص باشه، فایده میده تصور معرف را، اما نه به جوری که کنه حقیقت و ماهیت معرف را روشن کنه، به جور دومی معرف را از جمیع ما ادای معرف جدا میکنه. این معنا که روشن شد، حالا تعریف معرف که روشن شد، دو تا شرط معرف داره. شرط اولی معرف این هست که معرف در صدق باید مساوی با معرف باشه، یعنی بین معرف و بین معرف از نسب اربعه باید تساوی باشه در صدق. چطور؟ انسان مثلا و ناطق مثلا، چطور اینها بینشون تساوی بود؟ یعنی هر کدوم بر جمیع افراد دیگری صدق میکردن. هر جا انسان صدق کنه ناطق هم صدق میکنه، هر جا ناطق صدق کنه انسان هم صدق میکنه. چطور بین ناطق و انسان در صدق از نسب اربعه تساوی بود؟ باید بین معرف و معرف هم تساوی باشه در صدق، یعنی هر جا معرف صدق میکنه معرف صدق کنه، و هر جا معرف صدق میکنه معرف صدق کنه. به عبارت اخرى معرف بر جمیع افراد معرف صدق کنه، معرف بر جمیع افراد معرف صدق کنه. همون صدقی که همون تساوی که در صدق در نسب اربعه میگفتیم بین دو چیز تساوی بود، باید معرف مساوی باشه با معرف در صدق. پس بنابراین معرف مباین با معرف نمیتونه باشه، یعنی بین معرف و معرف در صدق از نسب اربعه تباین نمیتونه باشه، مثل انسان و حجر که هیچ کدوم بر افراد دیگری صدق نمی کنن. معرف مباین نمیتونه باشه، معرف اعم مطلق نمیتونه باشه، که معرف اخص مطلق باشه، این اعم مطلق مثل انسان و حیوان ها. معرف اخص مطلق هم نمیتونه باشه، که باز معرف اعم مطلق باشه، این اخص مطلق نه نمیتونه باشه. معرف اعم منوج نمیتونه باشه، اخص منوج نمیتونه باشه، فقط باید مساوی با معرف باشه در صدق. این شرط اول، حالا این را عرض میکنیم مفصل. و شرط دوم هم این است که معرف از نظر خفا و ظهور باید اجلا و ازهر و اعرف از معرف باشه، شناخته شده تر باشه از معرف، یعنی دیگه در خفا و ظهور نباید مساوی باشن. اون نه دیگه، یعنی از نظر ظهور و پیدایی با هم مساوی باشن، نه. شرط دوم این است که معرف از نظر خفا و ظهور باید اجلای از معرف باشه، اعرف از معرف باشه، ازهر از معرف باشه، یعنی پیداتر باشه برای ما از معرف، شناخته شده تر باشه. حالا اول شرط دومی را که مختصر دلیلش را بگیم تا بعد بریم سر شرط اولی. اما شرط دومی که مختصر هست، چرا معرف باید اجلای از معرف باشه؟ دلیلش این هست که آخه معرف چه هست؟ معرف چرا باید اجلای از معرف باشه؟ دلیلش اینه که آخه معرف یعنی چه؟ یعنی اون موصل تصوری که میخواد ما را برسانه به یه موصل، اون موصل تصوری که میخواد ما را برسانه به یه مجهول تصوری. تعریف معرف این بود دیگه، چنانچه گذشت. خب پس باید این معرف که موصل تصوری هست که ما را میخواد برسونه به یه مجهول تصوری، پس خودش باید پیداتر باشه برای ما تا این که یه مجهول تصوری دیگری را برای ما روشن کنه. دلیلش پس بنابراین معرف باید اجلای از معرف باشه، باید ازهر از معرف باشه، باید اعرف از معرف باشه، باید شناخته شده تر از معرف برای ما باشه. چون معرف یعنی موصل تصوری که میخواد کشف بکنه برای ما یک مجهول تصوری را، میخواد برسانه ما را به یک مجهول تصوری، خب خودش باید پیداتر باشه. الان مثلا در یه جایی بنده بخوام معرف آقایون باشم، خب نمیشه، چون معرف باید اجلا باشه از معرف. آقایون خودشون یا من هو وقت فال فرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی پیداتر هستن، شناخته شده تر هستن، معرف باید اجلای از معرف باشه. این شرط دومی پس دلیلشو ذکر کرد. حالا بریم سر شرط اولی. شرط اولی که معرف در صدق باید مساوی با معرف باشه، یعنی این که معرف نمیتونه مباین باشه با معرف، معرف نمیتونه اعم مطلق باشه، معرف نمیتونه اخص مطلق باشه، معرف نمیتونه اعم من وجه باشه و معرف نمیتونه اخص من وجه باشه. پنج صورت درست میشه با مساوی که شش صورت میشه. حالا چرا مباین نمیتونه باشه معرف با معرف؟ چون آخه معرف را چه تعریف کرد مصنف؟ معرف ما یحمل علی الشیء، اونیست که حمل میشه بر معرف. مباین که بر مباین حمل نمیشه. حجر را ما میتونیم بر انسان حمل کنیم، بگیم الانسان و حجر، یا بگیم الحجر و انسان، و مباین که بر مباین حمل نمیشه. پس با همون یحمل و یقال که مصنف گفت معلوم شد که معرف نمیتونه مباین با معرف باشه، چون مباین که حمل بر مباین نمیشه. خب پس بنابراین این صورت رو میذاریم کنار، معرف نمیتونه مباین باشه. و اما چرا معرف نمیتونه اعم منوج باشه؟ یعنی بین معرف و معرف عموم خصوص منوج هم در صدق نباید باشه. مثلا الان ملاحظه بفرمایید، مثل انسان و ابیس، اینها بینشون عموم خصوص منوجه. ما بیایم انسان را به ابیس تعریف کنیم، این نمیشه، چون اینجا ابیس اعم منوج هست، یا بگو اخص منوج از معرف، بینشون عموم خصوص منوج نمیشه. الان انسان و ابیس چطور بینشون عموم خصوص منوج؟ دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع، مرجعشون به دو تا قضیه سالبه جزئیه و یه موجبه جزئیه. یه جا که هم انسان صدق کنه هم ابیض، یه انسان سفید، این هم انسان صدق میکنه هم ابیض. یه جا انسان صدق کنه ابیض صدق نکنه، یه انسان سیاه، انسان صدق میکنه ابیض صدق نمیکنه. یه جا ابیض صدق کنه و انسان صدق نکنه، عرض میکنم یه فرس، یه اسب سفید ابیض صدق میکنه و انسان صدق نمیکنه، یه کاغذ سفید مثلا. پس بینشون اون خصوص منوجه. و الان انسان و ابیض را که بینشون عموم خصوص منوجه، نظر مبارکتون است که به هر کدوم از این انسان و ابیض، اینا هر کدومشون اعمن از جهتی و اخصن از جهتی، هر کدوم از انسان و ابیض اعمن از دیگری از جهت ماده اجتماع، که او دیگری که صد میکنه اینم صد میکنه، چطور انسان که صد میکنه حیوانم صد میکنه، پس بنابراین اعم. و اما هر کدوم از این انسان و ابیض اخصن از جهتی از دیگری، و اون از جهت چه هست؟ ماده های افتراقشون هست که وقتی او صد میکنه این دیگه صد نمیکنه، مثل حیوان که بعضی از جاها صد میکنه و انسان صد نمیکنه. الان انسان و ابیض، انسان ما میتونیم بهش اعم منوج بگیم، چون اعم از جهتی و اون از جهت ماده اجتماعی، اون جایی که ابیض که صد کرد انسان هم صد میکنه، مثل انسان سفید. و اما انسان اخص من وجهه، اخص است از یه جهتی، و اون از جهتی است که یه جایی اون ماده افتراق ابیض، جایی که ابیض صد میکنه و انسان صد نمیکنه. ابیض هم همینجوری اعم من وجه و اخص من وجه. حالا ما میخوایم بگیم معرف آقا نمیتونه اعم من وجه باشه. طبعا وقتی گفتیم نمیتونه اعم من وجه باشه، یعنی اخص من وجه نمیتونه باشه، چون اعم من وجه و اخص من وجه یه چیزه. همین ابیض که در تعریف انسان بیاریم، هم میشه گفت اعم من وجه رو در تعریف آوردیم، هم میشه گفت اخص من وجه، چون یه عبی از اعم مثل از یه جهت اخص از دیگه. حالا چطور نمیتونه معرف اعم من وجه و اخص من وجه باشه؟ یعنی بین معرف و معرف عموم خصوص من وجه باشه؟ دلیلش اینه، به خاطر این که معرف گفتیم اونیست که حمل بشه بر معرف، بر معرف لعفادت تصوری، تا فایده بده تصور معرف را به یکی از دو جور، یا کنه معرف را برای ما روشن کنه، و یا معرف را از جمیع معدای معرف جدا کنه. ابیض هیچ کدوم از این دو کار نمیتونه بکنه. ابیض را در تعریف انسان بیاریم که اعم من وجه اخص من وجه، نمیتونه فایده بده تصور انسان را بالکنه و الحقیقه، نمیتونه فایده بده تصور انسان را به جوری که از جمیع معداش انسان را جدا کنه. خب کنه و حقیقت انسان که حیوان و ناطق عبی است که نیست، پس کنه انسان را که روشن نمی کنه، انسان را از جمعی معداش هم که جدا نمی کنه. چجوری هست؟ فرس سفیدم داریم ما، بقر مثلا سفیدم شاید داشته باشیم، گوسفند سفیدم داریم، انسان را از جمعی معداش، از فرس و بقر و امثال اینها که جدا نمی کنه. یا مثلا کاغذ سفیدم داریم. این پس بنابراین دلیل این که دو صورت دیگه هم رفت کنارا، معرف نه اعم من وجه میتونه باشه، خب طبعا اخص من وجه هم نمیتونه باشه، چون اعم من وجه و اخص من وجه همین عبی است، هم اعم من وجه هم اخص من وجه، یعنی بین معرف و معرف اون خصوص من وجه نمیتونه باشه، اینا هم رفت. و اما معرف اعم مطلق هم نمیتونه باشه، اعم مطلق نمیتونه باشه، مثل که در تعریف انسان بگیم حیوان، انسان اخص مطلقه، حیوان اعم مطلقه، معرف نمیتونه اعم مطلق باشه، یعنی بین معرف و معرف عموم خصوص مطلق باشه، معرف خاص مطلق باشه، اخص مطلق باشه و معرف اعم مطلق، این نمیشه. چرا؟ باز به خاطر این که معرف اونیست که فایده بده، حمل بشه بر معرف و فایده بده تصور معرف را، یا به جوری که کنه و حقیقت معرف را برای ما روشن کنه، یا به جوری که معرف را از جمیع معداش جدا کنه. و حیوان هیچ کدوم از این دو کار را برای انسان نمیتونه بکنه. حیوان نمیتونه کنه انسان را برای ما روشن کنه، چون کنه انسان که حیوان تنها که نیست، حیوان و ناطق. و نمیتونه انسان را از جمیع معدای انسان جدا کنه، چون بعضی از حیوان هم که فرسه، و حیوان که در تعریف انسان گفتیم انسان را از فرس که جدا نمی کنه، از بقر که جدا نمی کنه، لذا اعم مطلق نمیتونه باشه. و اما صورت بعدی و صورت آخری این است که معرف چرا نمیتونه اخص مطلق باشه؟ مثلی که در تعریف حیوان مثلا ما بگیم انسان، معرف نمیتونه اخص مطلق هم باشه، که معرف اعم مطلق باشه و معرف اخص مطلق، اینم نمیتونه. چرا؟ میفرماین که این اشکالش از این جهت نیست. درسته، اخص مطلق میتونه فایده بده تصور اعم مطلق را به یکی از دو جور، یا به این که کنهش را برای ما روشن کنه، و یا به این که اعم را از جمیع معداش جدا کنه، این کار میتونه بکنه، اخص از این جهت اشکالی نداره. چطور اخص مطلق میتونه فایده بده تصور اعم مطلق را، یا به کن و یا به جوری که از جمیع معدای معرف اون اعم را جدا بکنه؟ به خاطری که مثلا ما وقتی انسان را تصور میکنیم، انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان و ناطق. این خاصی را که انسان باشه وقتی ما تصور میکنیم، در ضمن انسان مجبوریم حیوان را هم که اعمه تصور بکنیم، یعنی تصور این خاصی که انسان باشه فایده میده تصور اعمی را که چه باشه؟ که حیوان باشه. چون ما وقتی انسان را میخوایم تصور کنیم، مجبوریم در ضمن تصور انسان حیوان هم تصور کنیم، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، مجبور. حالا که مجبوریم در ضمن تصور انسان حیوان هم تصور بکنیم، یه وقت هست در ضمن تصور انسان حیوان را به حد تامش تصور میکنیم. حد تام حیوان یعنی اون تعریفی که برای حیوان مرکب از جنس غریب و فصل غریب باشه، که چه است؟ جسم نامی یون حساس و متحرکن به اراده باشه. جسم نامی جنس غریب حیوانه، حساس هم که فصل غریب حیوانه. خب حالا که ما مجبوریم در ضمن تصور خاص و اخص مطلق اعم مطلق هم تصور کنیم، مجبوریم در ضمن تصور انسان حیوان هم تصور کنیم. خب این دو جوره، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، مجبوریم در ضمن تصور انسان حیوان هم تصور کنیم. حالا که مجبوریم گاهی در ضمن تصور انسان حیوان را تصور میکنیم با حد تامش، در این صورت این اخصی که انسان باشه فایده داده تصور این اعمی را که حیوان باشه، بلکن کنه و ماهیت و حقیقت اعم را برای ما روشن کرده. کنه حیوان جسم و نامی و حساس و متحرکن بده. و یا این که ما که مجبوریم در ضمن انسانی که اخصه حیوانم تصور بکنیم که اعمه، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، حیوانا تصور میکنیم در ضمن انسان نه با حد تامش، با حد ناقصش تصور میکنیم، یا با رسم تام و رسم ناقصش تصور میکنیم. حد ناقص که همون تعریفی باشه که عرض میکنم که فصل غریب با جنس بعید باشه، یا فصل غریب به تنهایی باشه. مثل که مثلا حیوان ما تصور میکنیم حساس فقط فصل غریبش رو که حد ناقصه، یا با رسم تامش یا با رسم ناقصش. حالا حیوان ما مجبوریم الان در ضمن انسان حیوانم تصور کنیم، چون انسان یعنی حیوان و ناطق. حالا که مجبوریم حیوانم در ضمن انسان تصور کنیم، حیوان را به عنوان حساسون تصور میکنیم، یعنی با حد ناقصش. خب در اینجا اخست که انسان باشه فایده داده تصور اعمی را که حیوان باشه، نه به جوری که کنه حیوان را بره ما روشن کنه، چون کنه حیوان جسم و نامی و حساس و متحرکن به اراده است، اما به جور دومش که فایده داده، این انسان فایده داده تصور حیوان را به جوری که حیوان را از جمیع معاداش جدا بکنه. چون حیوان وقتی تصور کردیم گفتیم یعنی حساس، خب این حساس حیوان را از جمیع معاداش که از نباتات و اینها باشه جدا میکنه، چون نباتات که دیگه درست جسم نامی ان و در جسم نامی بودن با حیوان شریکن، اما حساس که نیستن دیگه، تحرک بالارادی که نداره. پس حالا چرا نمیتونه معرف اخص مطلق باشه از معرف؟ این که گفتیم که معرف که اخص مطلق باشه از معرف میتونه فایده بده تصور معرف را به یکی از دو جور. هر جایی که معرف اخص مطلق باشه شرط دومی معرف را نداره. او شرط دومی معرف که اول اثباتش کردیم، شرط دومی معرف چه بود؟ این بود که معرف باید اجلا و ازهر و اعرف از معرف باشه. اونم شرط دومی بود که اول اثبات کردیم اون را. و در جایی که معرف اخص مطلق باشه، مثل انسان که بخواد مثلا معرف حیوان باشه، شرط دومی معرف را دارا نیست. یعنی این که انسان عرض میکنم که اجلا و اعرف برای ما از حیوان نیست. یعنی این انسانی که اخص، اولا اقل وجودن هست در عقل، یعنی وجودش در ذهن کمتر از وجود اعم. انسان اقل وجودن هست در ذهن از حیوان. چرا؟ چون تصور خاص مستلزم تصور عام هست، اما تصور عام مستلزم تصور خاص در همه جا نیست. انسان را که خواسته اگه ما خواستیم تصور کنیم مجبوریم حیوان هم تصور کنیم، چون انسان یعنی حیوان اونات. اما اینجوری نیست که هر جا خواستیم حیوان را تصور کنیم انسان هم لازم باشه تصور کنیم. پس بنابراین اخص اقل وجودن هست در عقل، همتره چون هر جا خاص باشه عام من هست اون پیدا شد، اما یه جایی هم عام هست که اخص نیست. پس معلوم میشه اخص کمتر وجودش در ذهن عام بشه. و بعدم حالا چون اخص اقل وجودن هست در ذهن از عام، و اخفاس اخص در نظر ذهن و عقل از عام، انسان آقا این مخفی‌تر از حیوان، چون نظر مبارکتون هست که ما گفتیم هر چی مفهوم اعمتر باشه اعرفتر میشه. سرش هم این بود که با انسان، با وجود انسان سنخیت و تناسب پیدا میکنه، و سر و اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کل اتمی. نیست انسان خودش یه جهانه، مفهوم هم هر چی اعمتر میشه چون تناسب و سنخیت و سازگاری با وجود انسان پیدا میکنه، لذا برای انسان شناخته شده تر میشه. پس بنابراین معرف نمیتونه اخص مطلق باشه. چرا؟ چون درسته که فایده میده تصور اعم را بلکن، یا به وجهی که اعم و معرف را جدا کنه از جمیع معاداش، اما شرط دوم معرف را نداره. یعنی معرف چون باید اجلا باشه از معرف، و اما اخص اقل وجودن هست در عقل و ذهن از معرف، و اخفاس در نظر ذهن از معرف، و معرف باید از معرف اجلا باشه نه اخفا، لذا اخص هم در تعریف نمیاد. فتحصل مما ذکرنا، این که معرف تعریفش که روشن شد دو تا شرط داره. شرط اول معرف باید با معرف در صدق بینشون تساوی باشه از نسب اربعه، و از نظر خفا و ظهورم معرف باید اجلای از معرف باشه. من جوامع الاخبار سأل رجل عن علی ابن الحسین علیه السلام، از حضرت سجاد علیه السلام یه مردی سوال میکنه، کیف اصبحت یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سوال کرد از حضرت سجاد چجوری صبح کردی فرزند رسول الله، کیف اصبحت؟ فقال علیه السلام اصبحت مظلوما بثمانیت اشیاء، فرمود من صبح کردم در حالی که مظلوم هستم به 8 چیز. ربی عز و جل یطالبنی بالفرائض، فرمود من صبح کردم در حالی که پروردگار من عز و جل از من واجبات را میخواد، انجام واجبات را میخواد، طلب میکنه از من، مطالبه میکنه از من فرائض را، انجام واجبات را. و النبی صلی الله علیه و آله و سلم به سنه، پیغمبر اسلام هم از من مستحبات را میخواد، سنن را از من میخواد. خب انسان باید یه مقداری هم تقید به مستحب، البته فرائض انجامش در درجه اول، محرمات ترکش در درجه اول، اما خب انسان تقیدی به این معنا داشته باشه، حتی المقدور، خب مستحباتی انجام بده، مکروهاتی ترک بکنه. بعضی از مباحاتی که خلاف شأن انسان هست، اینها مثلا ترک بکنه انسان، خب پیغمبرم از ما مستحبات رو میخواد، بنابراین باید یه مقدارم انسان خب مستحبات انجام بده. ول ایالو بالقوت، اهل و ایال انسان هم که قوت میخوان، خوراک میخوان از انسان، اونها هم این رو مطالبه میکنن. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجس یا نجس اسرار من، اونها هم عرض میکنم که قوت میخوان. و نفس به شهوه، این نفس بیمروت هم که شهوت مطالبه میکنه، اینم که از این طرف انسان را گیر انداخته، اینم از این. و شیطانو بالمعصیه، شیطانم که معروف خدمت آقایون هست، از اونم که معصیت مطالبه میکنه، اونم که بیمروت قهرمانها و پهلوانهایی را به زمین زده، بله اونم که معصیت، اونم که دعوت به معصیت میکنه، تا جای تیغش ببره، عرض میکنم اونم دعوت به معصیت. والحافظانه به صدق العمل، اون دوتا ملکی هم که حافظ و موکل بر هر کسی هستن، اون هم که از انسان صدق عمل میخوان، راستی در عمل میخوان، پاکی در عمل میخوان، طهارت در عمل میخوان، اون هم اینا مطالبه میکنن. و ملک الموت به روح، حضرت قابض الارواح عزرائیل علیه السلام هم که ایشون هم که روح انسان را طلب میکنه، روح میخواد. والقبر بالجسد، قبرم که جسد انسان را مطالبه میکنه، جسم انسان را، جسد انسان را، بدن انسان را که باید ببرن یه روزی هم تو خانه قبر بذارن. بعد حضرت علیه السلام از سجاد علیه السلام میفرماید که فانا بین هذه الخصال مظلوم، من بین این هشت خصلت، بین این هشت چیز مظلوم هستم. متن دقت بفرمایید. فصلون یا بگو وصلون که داستانش گذشت قبلا، حالا یه فصل دیگری این فصلم آقا با و حدود رسی من دو صفحه و نیمه دیگه، بعد اگر خداوند بخواد این مقصد اول کتاب که در تصورات، یعنی دو باب از ابواب نهگانه منطق که کلیات خمس و حدود رسوم باشه تمام میشه و وارد بحث قضایا انشاءالله میشیم. دو صفحه و نیمه دیگه. معرف الشیء ما یقال علی، مصنف میگه معرف شیء، شیء همون معرفه دیگه، چیزی که میخواد معرف یه شیء معرفی باشه، ما یقال علیه، اونیست که یقالو یعنی یهملو، اونیست که حمل میشه بر شیء یعنی بر معرف. چطور حیوان و ناطق، عرض میکنم که این معرف انسانه، یعنی حمل میشه بر انسان و او شرایط هم که داره، دو تا شرط تا حیوان و ناطق نداره، یکی بین حیوان و ناطق و انسان که تساوی است، هر جا حیوان و ناطق صدق کنه انسان هم صدق کنه، در صدق تساویه و از نظر خفا و ظهور هم که اجلا هست اجالتا. ما یقال علیه، اونی که حمل بشه بر معرف، این معرف، حالا حمل بشه برای چه؟ لافادت تصورهی، برای این که فایده بده تصور معرف را، ما بتونیم معرف هم تصور کنیم. حالا شرایطش، و یشترط ان یکون مساویا و اجلا، و شرط میشه در معرف این که بوده باشد معرف مساوی، یعنی مساوی با معرف باشه، در چه؟ در صدق، بین از نسب اربعه بینشون تساوی باشه. شرط دومی و اجلا، یعنی معرف باید از معرف اجلا و اعرف باشه از نظر خفا و ظهور، با پیداتر باشه، روشنتر باشه. بنابراین حالا که دوتا شرط شد، اینا نمیتونن معرف باشن. فلا یصح بالعم والاخص والمساوی، پس بنابراین صحیح نیست
معرف تعریف به اعم، یعنی معرف نمیتونه اعم باشه. اعم نمیتونه باشه یعنی چه؟ یعنی اعم مطلق نمیتونه باشه، اعم منوج و طبعا اخص منوج هم نمیتونه باشه، ول اخصه اخص هم نمیتونه باشه، یعنی اخص مطلقا، یعنی اخص، یعنی اخص مطلق، اخص مطلق هم نمیتونه باشه. خب این حالا تا این دوتا که نمیتونه باشه، یعنی چون اون شرط اولی را نداره، در صد نمیتونه اعم یا اخص باشه از معرف، اعمم اعم مطلق بگیم یا اعم منوج. مباین هم که ایشون نگفت چون روشنه دیگه، یحمل و مباین که هم نمیشه. ول مساوی ول اخفا معرفتن، و اما معرف نمیتونه مساوی با معرف باشه یا اخفا و ناپیداتر از معرف باشه. از چه نظر؟ معرفتن، از حیث خفا و ظهور و آشنایی و اینها. اینم اونم به اون میخوره. یا اینکه همون معرفتن که قبل از اخفا باشه، حالا مثل کتابای آقایون، کتاب ما که بعد از اخفایه، اونم میشه معنا کرد که معرفتن پشت سر مساوی باشه. شما گفتیم مساوی باید باشه، یعنی یکونه مساوی هست، فوراً میگه معرفتن، یعنی مساوی نمیتونه باشه معرف با معرف از نظر خفا و ظهور، چون اون شرط دومی را نداره. خب طبعا وقتی مساوی نمیتونه باشه، باید حتما معرف اجلا از معرف باشه، پیداتر باشه. خب وقتی مساوی نتونست باشه، به طریق اولا دیگه اخفا هم نمیتونه باشه، یه چیزی که ناپیداتره باز بیایم در تعریف یه پیداتری بیاریم، خب اخفا هم که نمیتونه باشه. قوله معرف الشیء، قول مصنف که گفت معرف الشیء تا آخر، بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منه المعرف، معرف بعد از فراغت پیدا کردن از بیان چیزهایی که ترکیب میشه از اون چیزها، معرف تشکیل میشه، فراهم میاد از اونا معرف، که چه باشه؟ که کلیات خمس باشه. یعنی بعد از فراغت پیدا کردن از بحث کلیات خمس، شرع فی البحث عنه، شروع کرد مصنف در بحث کردن از خود معرف. وقد علمت ان المقصود بالذات، و دانستی به تحقیق تو که مقصود به ذات فی هذا الفن، در این فن یعنی در علم منطق، هو البحث عنه و عن الحجه، اون مقصود به ذات بحث از خود معرف و از خود حجته. چرا مقصود به ذات بحث از ایناست؟ چون معرف و حجت موضوع علم منطقه و باید سر و کارش بیشتر با اینها باشه، و مقصود به ذات بحث از اینها باشه برای شخص منطقی، چون موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، موضوع علم خب همش از عوارض ذاتی موضوع علم بحث میشه. و عرفه به انه ما یحمل علی الشیء ای المعرفه، و تعریف کرد مصنف معرف را به این که معرف اونیست که حمل میشه بر شیء، یعنی بر معرف. معرف رو اینجوری تعریف کرد، اونی که حمل میشه بر معرف. یحملو میخواد بگه که یقالو، یعنی یحملو. حالا هم میشه چرا؟ لیفید تصور شیعه یا تصور هازه شیعه، به خاطر اینکه هم میشه بر معرف تا فایده بده تصور این شیعی را که چی باشه؟ که معرف باشه. فایده بده تصور شیعی را، همون شیعی که معرف برش هم میشه، یعنی معرف، فایده بده تصور معرف را. به یکی از دو جور، اما به کنههی، یا معرف فایده بده تصور معرف را به کنه معرف، به کنه اون شیئی که معرف باشه، یعنی حقیقت و ماهیت و کنه معرف را روشن کنه. او به وجه یمتاز و انجمی ما ادا، یا فایده بده معرف تصور معرف را به جوری که امتیاز پیدا بکنه اون شیئی که معرفه، و این معرف فایده بده تصور او را امتیاز پیدا بکنه اون معرف از جمیع ما اداش، از اون چی که غیر از او هست امتیاز، یا یمتازو یمتازو یا یمتازو. و لهذا لم یجز ان یکون اعم، و برای همین که معرف باید فایده بده تصور معرف را بی یکی از این دو جور، جایز نیست این که معرف بوده باشد اعم. مطلق هم داره بالا شما، بله، فایده نباید اعم باشه. اعم مراد در اینجا اعم مطلقه، اعم نمیتونه باشه، یعنی اعم مطلق نمیتونه باشه. و لحاظا لم یجوزن یکون اعمه، برای همین که معرف باید فایده بده تصور معرف را، به یکی از این دو جور معرف اعمه مطلق نمیتونه باشه، چون هیچ کدوم از این دو کار را نمیتونه بکنه. چرا؟ لأن الاعمه لا یفید شیئا منهما، چون اعم یعنی اعمه مطلقا، اعمه مطلق مثل حیوان که در تعریف انسان بیاریم، لا یو فایده نمیده هیچ کدوم از این دو چیز را، یعنی نه کنه معرفی را که انسان باشه و اخص باشه برای ما روشن میکنه و نه انسان را از جمیع ما عداش که مثلا فرس و بقرم باشه جدا میکنه. کل حیوان فی تعریف الانسان، مثل حیوان که اعم مطلقه ما بخواییم در تعریف انسان بیاریم، این نمیشه. چرا؟ فان الحیوان لیس کنه الانسانه، چون اولا که حیوان که کنه انسان نیست، حیوان فایده نمیده تصور انسان رو بلکن، یعنی با کنهش، با حقیقتش، با ماهیتش. چطور مگه کنه انسان چه هست؟ لأن الانسانه یا لأن حقیقت الانسانه هو الحیوان مع الناطق، چون حقیقت انسان، کنه انسان، ماهیت انسان، انسان است، حیوان است با ناطق، حیوان به تنهایی که نیست، پس حیوان کنه انسان را که نمیتونه برای ما روشن کنه. و ایزن لا یمیز الانسان عن جمیع ما عدا، و همچنین این حیوان نمیتونه تمیز بده، جدا بکنه انسان را از جمیع ما عدای انسان. چرا؟ لأن بعض الحیوان هو الفرس، و چون بعضی از حیوانان فرسن، پس حیوان انسان را از فرس که جدا نمیکنه، و حالون که فرس ما عدای انسانه، پس حیوان نمیتونه انسان را هم از جمیع ما عداش جدا کنه. و کزل حالو فی الاعم من وجهه، و همین جوری حال، یعنی همین قصه و داستانی که در اعم مطلق گفتیم که اعم مطلق نمیتونه معرف باشه چون هیچ کدوم از دو کار را نمیتونه بکنه، همین داستان و قصه در اعم من وجه هم هست. معرف اعم من وجه هم نمیتونه باشه چون هیچ کدوم از دو کار از اعم من وجه هم نمیاد، مثل که در تعریف انسان ابیض بگیم، ابیض هیچ کدوم از دو کار را نمیتونه بکنه. خب حالا اعم من وجه که نشد، همینجا معرف اخص من وجه هم نمیتونه باشه دیگه، چون یه چیزه به یه از یه جهت اعم من وجه، از یه جهت هم اخص من وجه، ابی است که در تعریف انسان بیاریم. اینجا میتونیم بگیم معرف اعم من وجه، میتونیم هم بگیم معرف چه است؟ اخص من وجه، چون در جایی که بین دو شیء عموم خصوص من وجه، هر کدوم اعم از یه جهت اخص از یه. پس بنابراین اعم من وجه یا بگو اخص من وجه هیچ فرقی نداره، اون هم نمیتونه معرف باشه چون هیچ کدوم از این دو کار ازش نمیاد. و عمل اخص و اعنی مطلقا، اما اخص مطلق، این اعنی مطلقا میخواد بگه یعنی اخص، اخص منوش نیست، چون اخص منوش که در همون اعم منوش خابیده، اخص یعنی اخص مطلق، این چطور؟ فهوه و این جازه ان یفید تصوره تصور الاعمه بلکنه او به وجه یمتاز و اما اداهو، اخص مطلق هرچند جایزه که فایده بده تصورش تصور اعم را، یا بکنه و یا به جوری که جدا بشه اون اعم از جمیع ما اداش، اخص میتونه این کار بکنه. اخص اگر در تعریف اعم آوردیم میتونه یکی از این دو کار بکنه، یعنی فایده میتونه تصور اخص فایده بده تصور اعم را، یا بکن و یا اینکه به جوری که اعم که معرفه از جمیع ما عداش جدا بشه، این کار از اخص مطلق میاد. چطور؟ مثال بزنیم که چطور این کار از اخص مطلق میاد. کما اذا تصورت الانسانه به انه حیوان و ناطقون، فقط تصورت فی زمنهی الحیوانه به احد الوجهینه. مخواییم بگیم تصور اخص میتونه فایده بده تصور اعم را به یکی از او دو جور، نظام میتونه از این جهت معرف باشه برای اعم، اما شرط دوم نداره. چطور تصور اخص فایده میده تصور اعم را به یکی از دو جور؟ چنانچه اگر شما انسان را تصور کنید به یکی حیوان و ناطقه، چون آخه یه وقت هست انسان را به حد دام تامش تصور نمی کنید، به حد ناقصش تصور می کنید که ناطقه تنها باشه یا ناطق با جنس بعیدش باشه، او جایی که شما انسان را تصور کنید با حد تامش، یعنی با جنس غریبش و فصل غریبش، انسان را تصور بکنی به انه حیوان و ناطقون به حد تام انسان باشه، خب فقط تصورت فی زمنهی الحیوانه، به تحقیق شما تصور کردی در ضمن تصور انسان، در ضمن این انسان تصور کردی. چرا؟ حیوانم تصور کردی، چون میخوای انسان رو با حد تامش تصور کنی، ناچاری در ضمن تصور انسان حیوانم تصور کنی، چون انسان یعنی حیوان و ناطق و حیوانم ناچاری تصور کنی. به احد الوجه، ناچاری در ضمن این انسان حیوانم تصور بکنی به یکی از دو جور. یه وقت الان ما میخوایم انسان را به حد تامش تصور کنیم که انسان یعنی حیوان و ناطق، خب ناچاریم در ضمن تصور این انسان حیوانم تصور کنیم. حالا دو جوره، یه وقت حیوانم که حالا ناچاریم تصور کنیم با حد تامش تصور میکنیم، یعنی با جنس غریب و فصل غریبش که جسم و نامیون حساس و متحرکون به اراده باشه. خب اینجا اخصی که انسان باشه فایده داده تصور امر را بالکن، کنه و حقیقتش را برای ما روشن کرده. و اما یه وقت حالا که ما ناچاریم در ضمن تصور انسان حیوانم تصور بکنیم، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، حیوان را تصور نمی کنیم با حد تامش، با حد ناقصش تصور می کنیم. بفهمیم حیوان چه است و انسان برامون روشن بشه، با حد ناقصش، با رسم تامش، با رسم ناقصش، مثلا با حساس تنها که حد ناقصه، چون فصل غریب اگر به تنهایی در تعریف یه چیزی باشه میشه حد ناقص. خب حساس فصل غریب حیوانه، حد ناقص حیوان با حساس فقط تصور میکنه. اینجا تصور این انسان فایده داده تصور این عمی را که حیوان باشه، اما نه به این که کنه حیوان را روشن کنه، اما به جوری که حیوان را از جمعی معداش جدا میکنه. چون وقتی حیوان را با حد ناقص که حساس باشه تصور کردیم، خب حیوان از نباتات جدا میشه که در با حیوان در جسم نامی شریکه. بله، فقط تصورت، خب شما تصور کردی در ضمن این انسان حیوان را هم به یکی از دو جور، اگر به حد تامش تصور کنی تصور کردی به جوری که کنه حیوان برات روشنه، و اگر به حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص حیوان را در ضمن انسان تصور بکنی تصور کردی حیوان را به جوری که حیوان از جمیع معداش جدا بشه. اجالتا تصور اخص فایده داده تصور اعم را به یکی از دو جور، یا به جوری که کنه اعم را روشن کنه، یا به جوری که اعم را از جمیع معداش جدا کنه. اشکال از این ناحیه نیست. از کجاست؟ لکن لما کان الاخص اقل وجودن ف... لکن لما کان الاخص اقل وجودن فی العقل و اخفا فی نظره، لکن از اون ره گذر که اخص که مثلا انسان باشه، بخویم در تعریف حیوان بیاریمش که اعمه، چون اقل وجودن هست در اعم، یعنی وجود اخص از وجود اعم کمتره. چرا کمتره؟ کمتر پیداش میشه تو ذهن این اخص، چون آخه هر وقت اخص پیداش بشه او اعم هم دست بر نمیده، او هم پیداش شده، اما یه جاهای اعم پیداش میشه که اخص پیداش نمیشه. پس وجود اعم بیشتر تو ذهن پیدا میشه، تو عقل پیدا میشه، چون تصور اخص مستلزم تصور اعمه، اما به عکسش نیست همیشه. و اخفاس در نظر عقل، اخص که انسان باشه از اعمی که حیوانه مخفی تره در نظر عقل و ذهن، چون آخه هر چی مفهوم اعم تر باشه روشن تر میشه. اونم سرش این است که سنخیت با وجود خود انسان که یه وجود جامعی هست پیدا میکنه. لذا همینجوری شما از طرف انسان هر چی به طرف جوهر و وجود بیاید روشن میشه، به جوری که مفهوم وجود ابده بدیهیات تصوری است، معزو مفهوم اعمترینه. هر چی همینجوری به طرف اعم بیه مفهوم اعمتر بشه، چون سنخیت با وجود انسان پیدا میکنه. و سر و عرفیت الاعمی سنخیت لذات کلعتمی، لذا شناخته شده تر میشه، معروف تر میشه برای انسان. و شأن المعرفه ان یکون اعرفه من المعرفه، و حالون که شأن معرف این است که بوده باشد اعرف و شناخته شده تر از معرف. حالا لما کان فلان لم یجز ان یکون اخص، پس بنابراین جایز نیست که معرف اخص مطلق از معرفم باشه. این اخص یعنی اخص مطلق، ایزن یعنی نیز، چنانچه اعم مطلق نمیتونست باشه، چنانچه اعم منوج نمیتونست باشه، چنانچه اخص منوج نمیتونست باشه. و قد علم من تعریف المعرفه بما یهمل علی الشیء انه لا یجوز ان یکون مباینا للمعرفه، و به تحقیق دانسته شد از همون که معرف را مصنف تعریف کرد معرف را به چی؟ به ما یغال، یغال یعنی یهمل، به چیزی که حمل بشه بر شیء یعنی بر معرف. خب معلوم شد که شأن چنین است که جایز نیست این که بوده باشد معرف مباین با معرف، یا دانسته شد این که معرف جایز نیست این که بوده باشد مباین با معرف، چون مباین که بر مباین حمل نمیشه. فتعین ان یکون مساویا له فی الصدق، پس متعین شد، این معنا به ثبوت رسید که باید معرف مساوی با معرف باشه در صدق، یعنی از نسب اربعه بین معرف و معرف باید تساوی باشه. هر جا او صدق میکنه اینم صدق میکنه، مثل انسان و حیوان و ناطق. چطور انسان و ناطق بینشون تساویه؟ انسان و حیوان و ناطق هم بینشون تساویه. بله، ثم ينبغي ان يكون المعرف اعرف من المعرف في نظر العقل. این هم شرط دومیه که جایی که معرف اخص مطلق باشه نداشت، سپس سزاوار است این که بوده باشد معرف اعرف و شناخته شده تر و اجلای از معرف در نظر عقل و ذهن، در نظر ذهن ما شناخته شده تر باشه معرف. چرا؟ دلیل این چه هست؟ لأنه معلوم موصل الى تصور مجهوله. چجوری هست عبارت ها؟ بله، لأنه معلوم موصل الى تصور مجهول، بدون الف و لام مجهول، خب صفت و موصوف میشه. چون معرف اون معلومی است که تعریفش قبلا گذشت، که برساند به یه تصوری که این صفت داره، اون تصور مجهوله، به یه تصور مجهولی ما را برسانه. خب لأنه معلوم موصل، خب الى تصور مجهول هو المعرف، تو مجهول معرفه دیگه، معرف ما را به معرف برسانه. خب بعدش چه هست آقای بود؟ لا اخفا. خیلی، پس این دلیل همون بود. پس معرف باید اجلا بشه تا ما برسانه ما را به مجهول تصوری که معرفه. حالا این لا اخفا به کجا میخوره؟ به اونجا که گفت ثم ينبغي که معرف باید اعرف از معرف باشه، لا اخفا منه، نه ای که مخفی تر باشه از معرف، ناپیدا تر باشه از معرف، ولا مساوی له فی الخفاء و الظهور، نه که باز مساوی باشه با معرف از نظر خفا و ظهور، از نظر پیدایی و ناپیدایی. هر چی معرف بره ما پیدا، از معرف هم همون مقدار پیدایی، اینجوری نباشه. معرف باید اجلای از معرف باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.